من مجتبی شکوری هستم و در پایان این قسمت از پادکست رادیو راه حدود 1 میلیارد سلول بدن من خواهند مرد و در پایان امروز که این پادکست رو ضبط می‌کنیم حدود 2000 تا از سلول‌های مغز من می‌میرند و دیگه زنده نمی‌شن، مثل همه شما که دارید این پادکست رو می‌شنوید. همه این مرگ‌های کوچک در درون تن ما جاریه و ما انگار هر لحظه داریم مرگ رو تجربه می‌کنیم، مرگ رو زندگی می‌کنیم. عنوان قسمت سوم از پادکست رادیو راه مسئله مرگ و زندگی. دلیل این نامگذاری هم اینه که واقعاً چیزی که در موردش می‌خوایم حرف بزنیم مسئله مرگ و زندگیه. ما در این قسمت می‌خوایم به اساسی ترین دلهره وجود انسان بپردازیم، یعنی مرگ. قبل از آغاز این قسمت حتما باید این نکته روش تاکید کنیم که گوش دادن به قسمت سوم از رادیو راه، یعنی مسئله مرگ و زندگی، اصلا برای کودکان و نوجوانان مناسب نیست.
رادیو راه
حرف زدن تو این روزها که مرگ با کرونا در اطراف ما داره پرسه میزنه، همه خانه ها و خیابان ها و شهرها و جهان ما رو تحت تاثیر خودش قرار داده، خیلی کار سختیه. ما برای اینکه این قسمت رو بسازیم و از مرگ حرف بزنیم همه شجاعتمون رو جمع کردیم و من اتفاقا فکر میکنم در روزهایی که مقداری ویروس به اندازه یک قاشق چایخوری کل جهان ما رو میتونه روبروی مرگ قرار بده، اتفاقا باید از مرگ حرف زد. تو این قسمت ما در مورد اینکه چطور با مرگ عزیزانمون کنار بیایم صحبت نمی کنیم. یه قسمت دیگه حتما به این موضوع در رادیو راه مفصل خواهیم پرداخت. این قسمت در مورد پدیده‌ایه که با تولد ما همون لحظه به دنیا میاد، یعنی مرگ. در مورد مرگ خودمون میخوام صحبت کنم و اینکه این چه نگاهی به زندگی ما میتونه اضافه کنه، اینکه ما به مرگ آگاهی برسیم، اینکه ما مرگ رو شجاعانه بتونیم تحلیل کنیم، ازش حرف بزنیم و بپذیریمش، در نهایت باعث میشه چطور کیفیت زندگی ما تغییر کنه. مسئله مرگ و زندگی به نظر من پرداختن شجاعانه به موضوع مرگ، نه انکارش، نه فرافکنیش، نه واپس‌زنیش، بلکه مواجه شدن باهاش. این قسمت موضوع تلخی خواهد داشت، میدونم، اما نکته اینه که همه فلاسفه و خردمندان در تاریخ اذعان کردند که اگر ما بتونیم شجاعانه مرگ رو تحلیل کنیم، قدرتمون برای ساختن یک زندگی اصیل افزایش پیدا میکنه. ریشه های موضوع در این قسمت کمی دلهره آور و سخته، اما نکته اینه که گلهایی که خواهد داد میتونه تمام زندگی ما رو معطر کنه و زیباتر کنه. برای اینکه موضوع رو شروع کنیم اول باید کمی تجربه شخصی خود شما رو مرور کنیم. یه سوال مهم اینه که شما اولین بار کی و کجا فهمیدید که خواهید مرد؟ اولین مواجهه شما با مرگ، با تجربه فناپذیری انسان، اینکه روزی تمام اهداف، برنامه‌ها، آرزوها با مرگ ما پایان خواهد یافت، کی بوده؟ کجا اولین بار مرگ خودش رو به شما نشون داد؟ ها حامی این قسمت از رادیو راه مثل دو قسمت گذشته اپلیکیشن تاخچه هست. اپلیکیشن تاخچه یک برنامه برای خوندن کتاب‌های الکترونیکی و گوش دادن به کتاب‌های صوتیه که یک عالمه امکانات درش وجود داره برای اینکه تجربه خواندن و شنیدن لذت بخشتر و بهتر بشه. من خیلی ممنونم از تیم تاخچه که اگر کمک اونها نبود تولید رادیو راه ممکن نمی‌شد. ازشون واقعا سپاسگزارم و خواهشم از شما اینه که برنامه رو با لینکی که در توضیحات پادکست وجود داره دانلود کنید و اونجا کلی کتاب خوب وجود داره که میتونید بخونید، بشنوید و لذت ببرید. من خودم تو 5 سالگی اولین بار چشم در چشم مری انداختم، باش مواجه شدم. اینطوری بود قصه من که تو حیات خونمون یادم داشتم بازی میکردم و یه گنجشک مرده کف حیات دیدم، برش داشتم نمیدونستم این چیه، بردم پیش مامانم پرسیدم که مامان این چیه و مامانم گفت این مرده، یه گنجشک مرده است. و من پرسیدم که مرده یعنی چی؟ گفت یعنی دیگه نمیتونه زندگی کنه. و چیزی که خیلی منو به فکر فرو برده ازش پرسیدم این بود که یعنی تو هم میمیری؟ گفت آره. گفتم یعنی منم میمیرم، بابا هم میمیره، همه میمیرن؟ گفت آره همه میمیرن. و من یک روز تمام با شنیدن این خبر گریه کردم، یک روز تمام تقریبا اشک من بند نمی اومد. و فکر کنم همه ما، همه شما عزیزانی که این پادکست رو میشنوید، یه تجربه مشابه اینطوری دارید که با مرگ یه پدیده اطرافتون، یه عزیزی، پدر بزرگی، مادر بزرگی، ناگهان با این حقیقت تلخ روبرو شدید که مرگ بخشی جدایی نشدنی از سرنوشت همه چیزهای زنده است. روانشناسا میگن این تجربه اولیه یه شوک خیلی بزرگ به روان همه انسانها وارد میکنه، اما کم کم بچه‌ها فراموشش میکنن. منظورم اینه که اندوهشون دیگه خیلی طولانی نمیشه، اما یه جایی دوباره این دلهوره و استراب برمیگرده، معمولا در نوجوانی. وقتی آدمها وارد نوجوانی میشن، انگار اون ترسی و اون استرابی که قایمش کردن دوباره شعله میکشه و نوجوانا خیلی درگیر مسئله مرگ میشن. اما آرام آرام این شعله هم در نوجوانی فروکش پیدا میکنه، ما وارد دوران جوانی میشیم و اونجا انقدر درگیر زندگی میشیم، کار، موفقیت، رسیدن، که مرگ رو در لایه‌های پنهان روانمون کتمان میکنیم، پنهان میکنیم. اما باز دوباره در میانسالی مرگ شعله میکشه، باز دوباره در میانسالی وقتی کمی سنمون افزایش پیدا میکنه، وقتی از اون دغدغه‌های به دست آوردن کمی فاصله میگیریم، مرگ در میزنه و دوباره اون دلهوره باز میگرده و این دلهوره ادامه داره تا لحظه‌ای که ما چشم بر این جهان میبندیم. اما فارغ از این که در سنین مختلف ما با خودآگاهیمون مرگ رو چطور میفهمیم یا تجربه میکنیم، موضوع اینه که با همون اولین تجربه مرگ در ناخودآگاه ما رد پای بسیار عمیق میذاره. یعنی هرگز مرگ ما رو رها نمیکنه. حالا جلوتر تحلیل میکنیم که قولهای روانشناسی و قولهای فلسفه چطور توضیح میدن که این مرگ در لایه‌های پنهان رفتار ما شاکله حسی رفتاری ما رو می‌سازه. این که ما به مرگمون، به فناپذیریمون آگاه میشیم، چطور میتونه محور بسیاری از رفتارهای ما، کنشهای ما و تصمیمات ما بشه. در واقع مرگ به شکل‌های مختلفی لباس‌های مبدلی میپوشه و ظاهر میشه در بسیاری از وجوه زندگی ما. معروفه که میگن جایی رو که نمیخاره نباید خاروند، ولی من فکر میکنم مرگ همیشه میخاره. میگن سری که درد نمیکنه رو نباید دستمال بس، ولی من فکر میکنم چه ما خودآگاه بهش فکر کنیم چه نکنیم، در ناخودآگاهمون سر مرگ همیشه درد خواهد کرد. در واقع روانشناسا معتقدند که دلواپسی اساسی که مرگ تولید میکنه در ژرفای روان ما مدفون میشه، پنهان میشه، اما ریشه بسیاری از اتفاقات زندگی ما رو میسازه. در پوسته زخیمی از لایه‌های تو در توی انکار و واپس‌زنی و نمادسازی مرگ خودشو قایم میکنه، و منشأ بسیاری از رفتارهای ما میشه. ما تو این قسمت در مورد این شکل از واکنش‌های ما، تأثیراتی که از مرگ میگیریم حتما صحبت خواهیم کرد و در مورد اینکه چطور مرگ رو اهلی کنیم، چطور میتونیم با این بنیادی ترین ترس کنار بیایم و این کنار اومدن چه اثر مهمی بر نگاه ما به جهان، به زندگی خواهد داشت و چقدر میتونه رهایی بخش باشه. تامس هاردی جایی نوشته اگه راهی به بهترین باشه، همانا اون راه موشکافی بدترینه. ما با موشکافی بدترین چیز یعنی مرگ میتونیم راهی به درستترین چیزها یعنی سعادت پیدا کنیم. دنیای ما، جهان مدرن، مرگ رو سعی میکنه فراموش کنه. با این صنعت حواس پرتی عجیب و غریبی که دور و بر ماست، حتی اون لحظه های اندکی که ما فرصت داریم با دلهره هامون تنها باشیم، التیامشون بدیم، کشفشون کنیم، بفهمیمش، کاری برای این دلهره های اساسی بکنیم، این فرصت رو از ما میگیره. اما نکته اینجاست که هر چقدرم سعی کنیم حواسمون رو با چیزهای مختلف از مرگ پرت کنیم، مرگ همیشه میخاره و مرگ همیشه در اعماق ما مهمترین اثرات رو خواهد گذاشت. کیرکگارد فیلسوف مهم میگه وقتی همه جمع شدن تا همه چیز رو آسان کنند، باید کسی باشه تا چیزها رو دوباره سخت کنه. تو دنیای ما همه جمع شدن پدیده ها که خیلی سوال های مهم رو آسان جلوه بدن، ولی من معتقدم ما یه جایی باید با این پرسش سخت و بنیادین مواجه بشیم که با مرگ چه باید کرد. یه نکته مهم که اینجا باید بگم اینه که آن چیزی که ما در این قسمت بهش میپردازیم فارغ از اعتقاد تک تک ما در مورد دنیای پس از مرگه. ما تجربه انسانی رو تا لحظه مرگ بررسی میکنیم. آدم‌های مختلف نگاه‌های مختلفی به تجربه پس از مرگ دارن. منم نگاه خودم رو دارم که جهان بعد از مرگ چگونه خواهد بود. ولی من فکر میکنم نکته مهم اون قسمتیه که همه ما فارغ از نگاهمون، عقیدمون روش اشتراک نظر داریم و اون زندگی تا لحظه مرگه. من فکر میکنم این حرف‌ها برای زندگی پس از مرگ نیست، برای زندگی قبل از مرگه، برای اینه که چطور به 20 سالگی، 30 سالگی، 40 سالگی برسیم، به 60 سالگی برسیم، بیان که بخوایم تفنگ روی شقیقمون بذاریم. نکته مهم اینه که زندگی میتونه از مرگ نیرو بگیره. درسته که مرگ یه جورایی پایان زندگیه، ولی یه جورایی مرگ انگار یک انقلاب معناییه. مرگ یک انقلاب معناییه برای اینکه بسیاری از چیزها رو بی‌معنا میکنه و البته بسیاری از چیزها رو با معنا میکنه. انگار تمام زیستن معناش رو از مرگ میگیره و درک درست مرگ خودمون، اینکه کجا ما آخرین تصویر رو از این جهان میبینیم و چشم فرو میبندیم، به نظر من به اینکه ما چطور قرار زندگی کنیم خیلی خیلی کمک میکنه. سقراط معتقد بود تمام فلسفه در مورد یک چیزه و اون هنر خوب مردنه و خوب مردنه که کمک میکنه ما خوب زندگی کنیم. یعنی اگر کسی بد میمیره، یعنی اگر کسی از مرگ حراس خیلی خیلی زیادی داره، این به این معنیه که بد زندگی کرده، یا حتی تلختر به این معنیه که اصلا زندگی نکرده. هر چقدر زندگی ما اصیل تر زیسته بشه، مرگ ما آسان تر رخ خواهد داد. نکته مهم ارتباط بین مرگ و زندگیه. من فکر میکنم وقتی کسی از طعم واقعی زندگی لذت میبره، که مشتاق و آماده دست کشیدن از اون باشه. اگرچه خود مرگ آدم رو نابود میکنه، اما به طرز متناقضی اندیشه مرگ میتونه انسان رو و انسانیت ما رو نجات بده. اگرچه خود مرگ انسان رو نابود میکنه، اما به طرز متناقضی انگار اندیشه مرگ میتونه انسان رو و انسانیت انسان رو نجات بده. در رمان جنگ و صلح تولستوی یه شخصیتی هست به نام پیر که یک اشرافزاده روسیه. توی زندگی لوس و بی‌معنا داره زندگی میکنه با دغدغه‌های مسخره‌ای که محیط و جامعه براش ساختن. اما یه تجربه در زندگی پیر رخ میده که آگاهی اون رو تغییر میده و اون روبرو شدن با مرگه. پیر در این داستان توسط سربازان ناپلئون دستگیر میشه، به اعدام محکوم میشه، نفر ششم یک صف از اعدام، پنج نفر اعدام میشن و یه اتفاقی میفته که او اعدام نمیشه، باز میگرده به زندگی و 300 صفحه آینده رمان درخشان تولستوی در مورد دگرگونی پیر در زندگیشه، در مورد اینکه چطور با مواجه شدن با مرگ زندگی او عوض میشه. من فکر میکنم اگه ما هم بتونیم با مرگمون مواجه شیم، اون وقت زندگیمون میتونه دستخوش یک انقلاب معنایی بشه. تولستوی در داستان مرگ ایوان ایلیچ هم همین مفهوم رو دوباره نشون میده به ما. تو این داستان ایوان ایلیچ قاضی 45 سال است که تمام زندگیش حول دغدغه های بی اهمیتی بافته شده، تنیده شده و یه جایی که میفهمه مرگش نزدیکه، اون وقت انگار تمام دستگاه حسیش، نظام ارزشیش، نگاهش به روابط، به جهان، به آدما دستخوش یک انقلاب میشه. ایوان ایلیچ چیز دردناکی رو میفهمه. اینو میفهمه که بد میمیره چون بد زندگی کرده. این ماجرای مرگاگاهی و اثرش بر زندگی رو ما تو زندگی همه متفکران میتونیم تقریبا ببینیم. مثلا اگر داستایوفسکی تونسته انقدر درخشان ذهن انسان رو، جهان انسان رو بنویسه، تحلیل کنه و کشف کنه، یکی از مهمترین دلایلش اینه که او در جوانی با اعدام خودش روبرو شده. او در جوانی در آخرین لحظه که قرار بوده توسط یک جوخه اعدام بشه، از مرگ رها میشه و این تجربه و این دانش و این خرد زیسته تمام عمر نگاه او رو تحت تأثیر قرار میده و شکوفا میکنه. نظامی شاعر خودمون خیلی درخشان توی بیت اینو توضیح میده که همان به کی نصیحت یاد گیریم که پیش از مرگ یک نوبت بمیریم. چقدر قشنگ این بیت. همان به کی نصیحت یاد گیریم که پیش از مرگ یک نوبت بمیریم. انگار با اون یه بار مردنه ما میتونیم زندگیمونو خیلی غنی تر زندگی کنیم. مولوی هم جای دیگه میگه چون شنیدی شرح بحر نیستی، کوش تا دائم بر این بحر ایستی. تقریبا در تمام معانی که مولانا ساخته و خلق کرده این موضوع مرگاگاهی موج میزنه. حالا باز در مورد ابیات دیگه مولانا که اینو نشون میده حتما حرف میزنیم، اما نکته مهم اینه که انگار کسی که تونسته به اون دانش اصیل در مورد زندگی برسه، اول دانشی اصیل در مورد مرگ رو تجربه کرده، به مرگش آگاه شده و این تجربه او رو شکوفا کرده. مواجهه با مرگ خیلی آثار مهم می داره. یکیش تنظیم دوباره اولویت‌های زندگیه. اگر شما خودتون یک تجربه، یک مواجهه از نزدیک با مرگ داشته باشید، دست کم برای مدتی اولویت‌های زندگیتون تغییر می کنه. یعنی نکته اینه که مرگ باعث می شه ما ببینیم واقعا چی مهمه. آیا اون چیزی که اون نردبونی که گذاشتیم ازش داریم میریم بالا، همه تلاشمون رو میکنیم به بام برسیم، اصلاً روی دیوار درستی تکیه داده شده؟ آیا این همون دیواریه که ما ازش باید بریم بالا؟ آیا این اولویت اصلی زندگی ماست؟ یکی دیگه از آثار خیلی مثبت مواجهه با مرگ احساس رهاییه. نکته اینه که وقتی انگار ما با مرگ مواجه میشیم، شجاعتمون برای زیستن، شهامتمون برای زندگی کردن خیلی خیلی زیاد میشه. دیگه قضاوت دیگران اونقدر ما رو در زندان حبس نمیکنه. بیشتر جرأت میکنیم که خودمون باشیم. درسته که این چیز تلخیه و چیز خیلی ساده ایه، ولی فکر کردن به این، ولی قبول کردن این نکته اتفاقا کمک میکنه که ما تا حد امکان از دام قضاوت‌های دیگران بیایم بیرون، قدم زدن در قبرستانی که آدم‌ها اونجا مدفونن با آرزوهاشون، با برنامه‌هاشون، با ترس‌هاشون، با قضاوت‌هاشون، با استرس‌هاشون، با زندگی نزیسته‌شون، کمک می‌کنه که ما این شجاعت رو پیدا کنیم که وقتی برمیگردیم به زندگی، اون وقت دیگه انقدر نگران چیزهای سطحی و پیش و پا افتاده نباشیم. یه اثر دیگه مواجهه با مرگ اینه که رابطه ما با اطرافیانمون، با عزیزانمون انگار کاملا بعد از مرگ آگاهی تغییر میکنه. انگار ارزش چیزهای کوچک رو در اطرافمون خیلی بیشتر میفهمیم. انگار ترس‌های بین فردیمون کاهش پیدا میکنه. انگار قضاوت‌های سختگیرانمون راجع به دیگران خیلی تلطیف میشه. مرگ آگاهی در یک کلام میتونه ما رو شجاع‌تر، مهربانتر و خردمندتر کنه. با تغییر اولویتمون، با کاهش ترس‌هامون و با تغییر رابطمون با بقیه آدم‌هایی که مثل ما میدونیم فانی‌اند. گاهی باید مرد تا بتوان زندگی کرد. گاهی انسانی درست در میانه تجربه مرگ به دنیا میاد. یعنی این مرگ ها خیلی میتونه رو جهان بینی ما مؤثر باشه. این مرگ انقدر جاریه و انقدر نیروی قدرتمندی در روان ماست، حتی اگه انکارش کنیم، که هگل فیلسوف بزرگ جهان معتقد بود کل تاریخ بشر شرح مبارزه انسان با مرگ. یعنی اگر ما بناهای عظیمی که ساخته شده به نیت جاودانگی، جنگ‌ها، افتخار، ارزش‌ها، اگه همه اینها رو خوب نگاه کنیم، می‌بینیم مخرج مشترک همشون ترس از مرگ و دلهوره از نیستیه. هگل معتقد انگار شرح مبارزه انسان با مرگ تاریخ رو قدم به قدم پیش برده و در آینده هم پیش خواهد برد. در کل تاریخ ما انسان‌ها و در همه تاریخ فکر به نظرم انگار همه متفکرین تلاش کردند، دست و پا زدند تا این جراحت فناپذیری انسان‌ها رو اندکی التیام بدن. یعنی نکته اینه که انگار همه اونها در پاسخ به این دغدغه و رنج بزرگ ما بوده. و یکیشون اپیکور، فیلسوفی که در یونان باستان زندگی میکرد و فکر میکرد. اگر ما بحثمون رو از لحظه اول زندگی تا لحظه‌ای که میمیریم فقط در نظر بگیریم، اپیکور توصیه خیلی درخشان و آرامش بخشی داره. او معتقده که جایی که ما هستیم، جایی که ما داریم زندگی میکنیم، یعنی مرگ وجود نداره تو اون لحظه. اما اونجا که مرگ هست، اونجایی که میمیریم هم، این آگاهی که بتونه مرگ رو درک کنه وجود نداره. یعنی مرگ و زندگی انگار دو تا شیفت کاری هن که هرگز همدیگر رو نمیبینن. یه مرز باریکی بینشون وجود داره، یه لحظه با هم تلاقی میکنن، اما طولانی نیست این ماجرا. و اون میگه که پس مرگ زیاد جای نگرانی نداره. تا وقتی زنده ایم مرگ نیست و وقتی میمیریم زندگی نیست که ما بخوایم ادراکی از رنج مردن، از مرگ، از نیستی داشته باشیم. این حرف اپیکور فیلسوف زمان باستانه و البته یک عالمه نگاه دیگه در الهیات، در فلسفه، در ادیان وجود داره که همشون تلاش کردن به این مسئله مرگ یه جوری پاسخ بدن. استرابی که ما در درون اون از مرگ کتمان میکنیم و انکار میکنیم به شکلهای مختلف میتونه خودشو نشون بده. مثلا اروین یالوم، روانشناس بزرگ، در یک کتابی از یه بیماری حرف میزده که به طرز عجیبی از تمام شدن میترسیده. یعنی هیچ کاری رو کامل نمیکرده. اگه خونه رو تمیز میکرده یه گوشه رو کثیف میگذاشته. اگه سیگاری روشن میکرده هیچ وقت تا آخر نمیکشیده. اگه غذایی رو میخورده هیچ وقت تا آخرین قاشق بشقاب رو تمام نمیکرده. و بعد یالوم میفهمه که این اتفاقا ناشی از استراب اون آدم از مرگ، از نیستیه، از تمام شدنه. انگار داره یه جورایی جلوی اون ترسش از تمام شدن با ناتمام گذاشتن کارها مقاومت میکنه. میبینید روان ما چقدر میتونه پاسخهای پیچیدهی به استراب، به دلهوره مرگ بده. باز جای دیگهی یالوم میگه که بیش از 70% بیماران مبتلا به وسواس شدید یه تجربه نزدیک از مرگ داشتن ببینید 70%شون، یعنی اونهایی که میخوان همه چی مرتب باشه، ایدئال باشه، تمیز باشه، یه جورای شکلی از وسواس رو نشون میدن، انگار با یه استرابی درونشون دارن مبارزه میکنن که اونجا میخوان در این جهان بی نظم، بی قاعده که هر لحظه مرگ میتونه با ما مواجه شه و همه چیز رو به هم بریزه، یک نظم و ترتیبی رو در واقع ایجاد کنن. میخوان در جهانی که فهمیدن نامتقارنه یک تقارنی هر چند به اندازه میز کارشون تولید کنن. میخوان به تمیزی برسن در جهانی که آلوده و آغشته به نیستیه. یه جورایی این استراب مرگی که انگار داره این وسواس رو میسازه. ببینید چقدر جالبه واکنش ما به ترس از مرگ. و یکی از شیوه های درخشان اروین یالوم در درمان آدم هایی که وسواس خیلی شدید دارن حل اون استراب مرگه، یعنی کمکشون میکنه که بتونن این مرگ رو یه چارچوبی بهش بدن، یه معنایی براش بسازن، بفهمنش، کمتر ازش بترسن و به طرز عجیبی وسواس ها هم تا حد زیادی کاهش پیدا میکنه. جهان بی نظم درونه که این اشتیاق رو میسازه که آدم ها با وسواس شدید نظم رو در بیرون محقق کنن. و اونهایی که از این وسواس رنج میبرن میدونن که چقدر این سخته، چقدر رنج مستهلک کننده ی این وسواس. پژوهشگر دیگه به نام مارتا نیومن یه نکته خیلی عجیب دیگر رو راجب روان ما، واکنش ما به مرگ فهمید. مارتا نیومن یه مفهومی خلق کرده به نام واکنش سالگرد. او معتقد بسیاری از آدمایی که دچار اسکیزوفرنی میشن، یه جور فروپاشی روان رو به این شکل تجربه میکنن، یک مرگ بسیار دردناک رو از عزیزانشون در کودکی لمس کردن، تجربه کردن. در واقع این رنج مرگ عزیزانه که انگار وجودشون رو تکه پاره میکنه و باعث میشه اسکیزوفرنیک بشن. و چیزی که خیلی تلخه و او متوجه شده، مفهومی به نام واکنش سالگرد. واکنش سالگرد یعنی یه همبستگی میان سن بیمار و سن والد از دست رفته وجود داره. یعنی مارتا نیومن با بررسی صدها بیمار اسکیزوفرنیک فهمید که وقتی بیماری شدت میگیره که بیمار به سن والد از دست رفته میرسه. یعنی اگر مادر رو مثلا در 40 سالگی مادر از دست داده، بیمار در حالی که وارد 40 سالگی میشه نشانه های خطر، نشانه های تشدید بیماری درش خیلی خیلی شکل میگیره. یا یه جای دیگه این واکنش این شکلیه که اگر اون بیمار بچه ای داره که به سن خودش میرسه، وقتی والدش از دست داده، انگار دوباره همه این روان، همه این رنج‌ها، همه این استراب مرد به سطح میاد و انگار در خطر قرار میگیره، بیماری خیلی خیلی شدید میشه. من همه این چیزا رو دارم میگم تا اینو بگم که این وسواس به شکل خیلی متنوعی میتونه خودشو نشون بده، مثل وسواس، مثل اسکیزوفرنی، مثل هوس. در بعضی از آدم‌ها استراب مرگ با افزایش شدید میل جنسی خودشو نشون میده، یعنی آدم‌هایی که دونجوان میشن، یعنی دائما دنبال تجربه‌های جنسی متفاوتن، متنوعن، ولی ریشه های این هوس، این میل بیمارگونه به تجربه های جنسی از اینه که فهمیدن فناپذیرن و یه جورایی با این رفتار دارن اون دلهوره رو آرام میکنن، در حالی که راه آرام کردن اون دلهوره این نیست، مواجهه شجاعانه با خود این دلهوره است، با اصل این دلهوره است. اکثر راهکارهای ما برای خاموش کردن استراب مرگ راهکارهای غلطی هن. در یک جمله میخوام بگم، پرهیز از نیستی، پرهیز از مرگ، یه بار دیگه میگم پرهیز از نیستی، پرهیز از هستیه. پرهیز از زندگی اصیله. تا وقتی که رومونو اون ور کنیم که مرگ رو نبینیم، زندگیمون انگار آغاز نمیشه. قدیس آگوستین جمله‌ای داره خیلی درخشانه، من همیشه گفتم این رو، و اون جمله اینه که میگه از مرگ نترسید، از پایان زندگی نترسید، از این بترسید که زندگی شما هیچ وقت شروع نشه و زندگی جایی شروع میشه که ما اون مرگ رو باش ملاقات کنیم. بسیاری از انواع اعتیادهای ما، مثل اعتیاد به کار یا به مواد مخدر یا روانگردان، باز پاسخهای غلط به اون استراب مرگه. ما خودمون رو غرق کار میکنیم، غرق فانتزی میکنیم، برای اینکه لحظه ای وقت نداشته باشیم تا با واقعیتی که روبروی ما وجود داره مواجه بشیم. رابرت فراست جایی می نویسه: خدایا شوخی های کوچک من با خودتو ببخش، تا من هم ببخشم شوخی بزرگ تو با خودم رو. شوخی بزرگی که خدا جهان با ما کرده اینه که ما پر از شوق زندگی، میل به جاودانگیم، ولی میدونیم که فناپذیریم. تقریبا در تمام انواع مختلف حیات در زندگی این مرگ آگاهی وجود داره، ولی در انسان به شدیدترین شکل ممکن خودشو نشون میده. منظورم اینه که حیوانات مختلف هم در مورد این که میمیرن یا خطرها چیه یا چه چیزهایی باعث میشه بقاشون به خطر بیفته و بمیرن تجربه دارن، اما هیچ ارگانیسمی از حیات و آگاهی، هیچ حیوانی به اندازه ما، به اندازه انسانها این میزان مرگ آگاهی رو حس نمی کنه، تجربه نمی کنه. نکته اینه که شعور، آگاهی، موهبت دردناکیه که به انسانها داده شده. می دونید فانی بودن ما فقط ناشی از این نیست که می میریم. خیلی وقتا بیشتر ناشی از اینه که ما می دونیم می میریم، و این دونستنه به شکلهای مختلف خودشو نشون میده. بهترین، اصیلترین راه مواجهه با تجربه مرگ اینه که مرگ رو تلقیح کنیم به زندگی، یعنی مرگ رو بفهمیم، درک کنیم، اون لحظه ای رو که به قول گروس عبدالملکیان رشته کوههای سبز روی مانیتور بیمارستان کویر میشه، اون لحظه ای که قلبمون می ایسته رو دریافت کنیم و بیاریمش تو زندگیمون، و این باعث شه تمام و کمال زندگی کنیم. انقدر تمام و کمال زندگی کنیم که چیزی جز قلعه سوخته برای مرگ باقی نذاریم. مرگ رو بپذیریم و زندگی رو تا حد امکان به تمامی زندگی کنیم. این برعکس همه اون پاسخهای فیکی که راجبش حرف زدیم میتونه یه پاسخ اصیل به مسئله مرگ باشه. این مسئله مرگ و زندگیه. انسان انگار میان دو تا ترس در نوسانه، ترس از زندگی و ترس از مرگ. این که از زندگی میترسیم، از رویارویی با مخاطرات، با عدم قطعیت ها، و این که از مرگ میترسیم. ولی من معتقدم این اگه دو سر بازه باشه، یعنی یه خط تصور کنید، یه سرش ترس از زندگیه، یه سرش ترس از مرگه، اگه ما این دوتا رو به هم نزدیک کنیم، اگر ما مرگ رو تلقیح کنیم در زندگی، با هم ادغامش کنیم، یه یین و یانگ بسازیم، چیزایی که با هم در تضاد اما هم دیگر رو میسازه و کامل میکنه، اون وقت تا میزان زیادی هم ترس از زندگی کم میشه، هم ترس از مرگ کاهش پیدا میکنه. راه رهایی از این استرابهای دشوار آشتی میان مرگ و زندگیه، اهلی کردن مرگه. من میخوام راجع به این مفهوم توضیح بدم، اهلی کردن مرگ. اهلی کردن به معنای شازده کوچولویش دیگه، که تو قسمت قبلی راجبش حرف زدیم. اونجا روباه میگفت آدم ها از چیزی که اهلیش نکنن سردر نمیارن. برای فهمیدن یه چیز باید اهلیش کرد، و اهلی کردن مرگ نه با عملای متفاوت زیبایی برای جوان ماندن، نه با پناه بردن به انواع روش‌های مخرب برای گریز از مرگ، بلکه با پذیرش مرگ ممکن میشه. اگر بتونیم ترس از مرگ رو حل کنیم، به طرز معجزه آسایی ترس از زندگی هم حل میشه. چقدر از زندگیمون رو به خاطر ترس های مختلف زندگی نکردیم. زندگی نزیسته یک هستی در خواب مانده است که فقط مرگ بیدارش میکنه. یه بار دیگه این جمله رو بشنوید. زندگی نزیسته اون قسمت هایی از وجودمون، از زمانمون، از زندگیمون که نزیستیمش، یک هستی در خواب مانده است و تنها چیزی که میتونه این هستی در خواب مانده رو بیدار کنه و وادار به زندگی کنه مرگه، رؤیای مرگه، پذیرش مرگه. از این نظر مرگ میتونه یک انقلاب مفهومی در ذهن ما و در زندگی ما ایجاد کنه، به شرطی که شجاع باشیم. این مرگ آگاهی باعث میشه حالا که به جشن زندگی دعوت شدیم و میدونیم که فرصت به طرز بیرحمانه ای کوتاهه و هر لحظه ممکنه تمام شه، همچون میهمانی راضی و شاد و پر جشن زندگی رو ترک کنیم. همونجور که قبلا گفتم، انقدر زندگی کنیم که جز قلعه ای سوخته برای مرگ باقی نگذاریم. مرگ به یادمون میاره که هستی رو نمیشه به تعویق انداخت. مرگ به یادمون میاره که بسیاری از هویت‌هایی که برای خودمون ساختیم، برای زندگیمون ساختیم، هویت‌های کاذبه. مرگ باعث میشه ما شجاعت داشته باشیم خودمون، اولویت‌هامون، زیستنمون، قوانینمون، ارزش‌هامون رو دوباره باز تعریف کنیم. این چیزی که میخوام بگم خیلی تمرینه عجیبیه، خیلی سورئاله چیزی که ازتون میخوام، ولی به خود من خیلی خیلی کمک کرده. امیدوارم شما هم امتحانش کنید و اثرش رو میبینید. تمرینی که برای شناخت این مرگ میخوام توصیه کنم نوشتن وصیت‌نامه است. گاهی وقتا در جوانی فکر میکنیم چه کار سورئالی که من بشینم وصیت‌نامه بنویسم، ولی باور میکنید نوشتن این وصیت‌نامه نه برای مرگ، نه در خدمت به مرگ، که در خدمت به زندگیه. وقتی 10 صفحه، وقتی 15 صفحه می نویسیم از خواسته هامون، از داستانمون، از حرف هامون به عزیزانمون، از تعیین تکلیف کردن چیزهایی که داریم و صفر چسبیدیمش، اون وقت وقتی آخرین کلمه رو می نویسیم که احتمالاً بدروده یا خداحافظه، وقتی نقطه رو می زاریم، وقتی خودکار رو می زاریم زمین، می بینیم چقدر شجاع‌تر شدیم. انگار یه بار سنگینی که یک عمر رو شونه های روحمون حملش کردیم رو می زاریم زمین. خیلی عجیبه، ولی من دارم ازتون می خوام که بعد از پایان این پادکست، یه روزی که وقت داشتید، سرتون خلوت بود، یه 3-4 ساعتی رو با خودتون خلوت کنید و یه وصیت‌نامه بنویسید که شاید بعدم پارش کنید یا یه جای قایمش کنید، به کسی ندیدش، ولی نوشتن این وصیت‌نامه تجربه حسی بی‌نظیریه. من قول میدم که از شرکت در 10ها کلاس روانشناسی و اینا خیلی میتونه مؤثرتر باشه. ممکنه هنگام نوشتن جاهایی دلتون برای خودتون بسوزه، شفقت خود رو تجربه کنید. ممکنه خیلی جاهایی که مینویسید احساس کنید از چه چیزای اشتباهی همه زندگیتون ترسیدید، از چه چیزای اشتباهی احساس شرم داشتید. ممکنه با خودتون فکر کنید که چه آرزوهای زیادی که برای تحققش نجنگیدید. باور کنید نوشتن این وصیت‌نامه که اصلا قرارم نیست کسی بخوندش فعلا، و امیدوارم که 120 سال زنده باشید، عمرتون طولانی باشه و شاد باشه، ولی نوشتن این وصیت‌نامه میتونه خیلی خیلی کمک کنه. حتما انجامش بدید. یه نکته خیلی جالبی که هایدگر، فیلسوف مهم قرن 20 در مورد مرگ بهش رسیده و منو واقعا تکون داد، این بود که میخوام بر شما بگم. اینکه او معتقده که ما 2 جور هستی داریم. یه هستی غیر اصیل که ویژگی اصلیش اینه که از مرگ خودش غافله، و یه هستی اصیل که ویژگیش و تفاوتش با زندگی غیر اصیل، هستی غیر اصیل، اینه که به مرگ خودش آگاهه. و معتقد این دوتا یه فرق جدی با هم دارن، خیلی فرقش جالبه. هایدگر میگه یه هستی غیر اصیل دائما دنبال چگونگی جهانه. یعنی دائما مسئله ذهنیش اینه که جهان باید چگونه باشه. مثلا اگه سادش کنم این که چرا این اینجوری رفتار کرد با من، چرا این اینو گفت، چرا این اتفاق افتاد. ولی میگه وقتی آدم ها به مرگشون آگاه میشن، وقتی مرگ تهنشین میشه در لحظه های زندگیشون و میپذیرنش، اون وقت وارد حیطه هستی اصیل میشن که اونجا مسئله مهم چگونگی چیزها نیست، صرف بودن چیزهاست. صرف بودن چیزها، فقط اینکه جهان هست و من هستم، خودش حیرت انگیز میشه. یادتونه تو قسمت قبلی راجع به بالغ معصوم گفتم؟ من فکر میکنم همه ی آدمایی که در رنج زیبایی دیدن و بالغ معصوم شدن و زندگی رو خوب زندگی کردن، این هستی اصیل رو داشتن، مسئله مرگ رو یه جا با خودشون حل کردن. خیلی مهمه، یعنی یه جایی نه چگونگی چیزها، که صرف وجود چیزها برای اونا حیرت انگیزه. برای همین در بهشتی به سر میبرن که رنج رو انکار نمی کنه، تأثیر گذاشتن روی جهان رو فراموش نمی کنه، جنگیدن برای دنیای بهتر رو از یاد نمیبره، ولی لذت میبره از تک تک لحظات این مبارزه، از تک تک لحظات زیستن، به خاطر صرف وجود خودش و جهان، به خاطر مفهوم شگفت‌انگیزی به نام زیستن. اگر قلم و کاغذ اطرافتون هست، یه تمرین دیگه‌ای که حتما توصیه میکنم انجام بدید، این تمرین خیلی ساده و عمیقه. ممکنه قلم کاغذ هم نداشته باشید، ولی تو ذهنتون این تمرین رو تصور کنید. یه پاره خط بکشید. اول این پاره خط، سمت چپ این پاره خط، آغاز زندگی شماست، لحظه تولد شماست، یه تاریخ داره، یه ساعت داره، یه جایی شما وارد این جهان شدید. پایان این پاره خط لحظه مرگ شماست. امیدوارم این پاره خط خیلی طولانی باشه، امیدوارم زیاد عمر کنید و شاد زندگی کنید، اما یه جایی این پاره خط تمام میشه. همه ما در قرن 21 میمیریم. همه مایی که تو این پادکست الان داریم حرف میزنیم یا میشنویم، پایان این قرن رو نخواهیم دید. یه جایی تموم میشه، نمیدونیم کجاست. پایانش هم بذارید لحظه مرگتون، که امیدوارم خیلی خیلی دور باشه. حالا به این فکر کنید، تا الان با تخمین خودتون، با حدس خودتون، چه میزان از راه رو اومدید؟ چقدر از این پاره خط طی شده؟ یه ضرب در اونجا بزنید و سوال دردناک اینه که با این میزانی که باقی مونده و ما نمیدونیم هم اتفاقا چقدره، میخوایم چی کار کنیم؟ این نکته مسئله مرگ و زندگیه. چند ثانیه سکوت کنیم. منم حرف نمیزنم اینجا، در سکوت پشت این میکروفون میشینم، موسیقی هم نمیشنویم و این پاره خط رو تو ذهنمون فقط تصور کنیم. میبینید با همین تمرین ساده چه چیزهای عجیبی انگار در روح ما زنده میشه، چه شجاعتی برای یک زندگی اصیل، برای استفاده از فرصت باقی مونده در ما شکل میگیره. من تو برنامه کتاب باز در مورد این حرف زدم یه بار که یونانیا دو تا مفهوم برای زمان داشتن که با هم فرق میکرد. یه مفهوم زمان کمیه، این که الان ساعت چنده، یه ساعت دیگه ساعت چنده، به این میگفتن کرونوس. اما کلمه دیگه‌ای که یونانیا برای توصیف زمان به کار می‌بردن، زمان کیفیه یا کایروس، زمانی که نمیشه با ساعت‌ها و دقیقه‌ها اندازش گرفت. شاید مدتی که یک لذت فوق‌العاده رو در طبیعت تجربه می‌کنیم، یا در یه رابطه عاشقانه تجربه می‌کنیم، یا در نیایش تجربه می‌کنیم، یا جاهای دیگه، اون زمان کایروس، جوری که فارغ از دقیقه‌ها انگار کیفیت زندگی ما رو می‌سازه. من فکر کنم نگاه کردن به این پاره خط، اینکه نمیدونیم چقدر مونده، باعث میشه کایروس، باعث میشه زمان کیفی زندگی ما در ادامه زیستن افزایش پیدا کنه. یه نکته مهم دیگه اینه که خردمندان بارها گفتن که هرچی رضایت از زندگی کمتر باشه، استراب مرگ بیشتر میشه. اگر میخوایم استراب مرگ رو کاهش بدیم، باید نوع زیستنمون رو تغییر بدیم. در اینجا و در اکنون، همین الان، نه در اون شنبه جادویی که روزی خواهد اومد. به این پاره‌خط نگاه کنیم و ببینیم قرار با ادامهش چه کنیم. با ادامه‌ای که نمیدونیم کی قرار فرا برسه. با ادامه‌ای که نمیدونیم تا کجا امتداد خواهد داشت. من میخوام بگم در گذشته انسان‌های دوره قدیم و باستانی آراسته به هنر مردن بودن، که انسان مدرن از این هنر کاملا بیخبره. در مجموعه زیادی از حواس پرتی ها خودش رو غرق کرده تا به مسئله اصلی، تا به مسئله مرگ و زندگی فکر نکنه. بحث اصلا بر سر دوست داشتن مرگ نیست. من به هیچ عنوان مرگ و دوست ندارم. فکر نمی کنم شما هم دوست داشته باشید. هرگز مرگ با طبیعت ما سازگاری نداره. صحبت از قبول مرگ به عنوان یک چیز مسلم و طبیعیه، نه اینکه عاشق مرگ باشیم. انسان دوره قدیم یک تواضع و فروتنی مقابل مرگ داشت که انسان مدرن اون رو از دست داده. مسئله مهم در مرگ‌آگاهی سه تا چیز اساسیه. اگر ما سه تا نکته رو راجع به مرگ بتونیم به آگاهیمون اضافه کنیم و زندگی کنیم، اون وقته که شهامت زیستن بیشتر میشه در ما. اولین نکته اینه که بپذیریم مرگ حتمیه. مرگ مسلمه، قطعیه، واقعیت گریز ناپذیر زندگیه. دومین نکته اینه که بپذیریم اندیشیدن به مرگ هم ناگزیره. ما هر چقدر هم تلاش کنیم از این دلهوره فرار کنیم، باز این دلهوره در عمق روح ما رفتارهای ما رو میسازه. و نکته سوم اینه که بدونیم این اندیشیدن به مرگ میتونه بسیار پرثمر و پربرکت باشه برای زندگی. پس سه تا اصل مهم که یک مرگ آگاهی درست باید داشته باشه اینه که بپذیریم مرگ رخ میده، حتمیه، اندیشیدن به اون ناگزیره و این اندیشه بسیار میتونه پرثمر باشه. ما عملا در جهان مدرن این رو فراموش کردیم. من یک کتابی میخوندم به نام مرگ با تشریفات پزشکی، که توش یه پزشکی که متخصص سرطانه در مورد مواجهش با مرگ حرف میزنه. اولین جمله کتاب اینه که در رشته پزشکی خیلی چیزها یاد گرفتم، اما میرایی در میان آنها نبود. یعنی ماجرا اینه که مرگ در تلقی مدرن انگار یه مشکلیه که باید حل شه، یا اینکه اصلا بهش توجه نشه. وقتی تو اخبار قصه آدمایی رو میخونیم که در 97 سالگی در دوی ماراتون شرکت کردند و سالمن و خوبن، داریم یه جورای حراسمون رو از مرگ کم میکنیم. ولی نباید از یاد ببریم که این انسانهای 97 ساله قبراق آدمهای استثناءن. اکثر ما پیری رو انقدر با نشاط و خوب تجربه نمی کنیم، تازه اگه به پیری برسیم. ما در آستانه پیری دندونهامون رو از دست میدیم، رگهای اصلی بدنمون ترد و شکننده میشن، کلسیوم از بافتهای سفت بدنمون به بافتهای نرم نشت میکنه، استخوانهامون ضعیف میشن، وقتی عروقمون تنگ و سفت میشن قلب مجبوره با شدت بیشتری بتپه، فشار خون، بیماری های قلبی اینجا خودشون نشون میده. یک دوم تا یک چهارم وزن ماهیچه هامون رو در گذر زمان و در پیری از دست میدیم. بخشی از لایه خاکستری مغزمون برای همیشه از بین میره. حافظه، داوری، بسیاری از قدرت‌های ذهنیمون آرام آرام رو به افول میره. تا 85 سالگی 40% از ما دچار زوال عقل میشیم. حتی مقدار نوری که از عدسی به شبکیه میرسه در یک فرد سالم 60 ساله 1/3 یک فرد 20 ساله است. ما حتی دنیا رو با کیفیت قبلی نمیتونیم ببینیم. پرس‌های چشاییمون، شنواییمون، حواسمون که قابلیت ماهیت درک دنیا رو در ما میسازه، آرام آرام رو به افول میره. ما با زمان، با دست غارتگر زمان، آرام آرام از هم میپاشیم و این خیلی چیز سختیه. همه این عددهایی که گفتم، حتی گفتنش، شنیدنش چیز دشواریه، ولی من میخوام بگم وقتی ما این عددها رو باور کنیم و ازش فرار نکنیم، اون وقت فرصت باقی مونده رو جور دیگری زندگی میکنیم. افلاطون در رساله از شجاعت حرف میزنه. نوشتار افلاطون غالبا گفتگوی میان آدم هاست و آموزش ها و آموزه های استادش سقراط هم اونجا حضور داره. یه جایی سقراط در یکی از کتاب های افلاطون شروع میکنه به گفتگو با دو تا فرمانده جنگی در مورد این سوال که شجاعت چیه. یکیشون میگه شجاعت نوعی پایداری روحیه، و بعد سقراط ازش میپرسه که آیا گاهی نباید شجاعانه در نبردی عقب نشینی کرد؟ آیا گاهی شجاعت معنی پذیرش نمیده؟ و اون آدم ها به فکر میفتن و پاسخی میدن که شجاعت رو بسیار درخشان توصیف میکنه. پایانشون ها میگن شجاعت یعنی پایداری خردمندانه. جواب اولشون این بود که شجاعت نوعی پایداریه، و در ادامه به این نتیجه میرسن که نه، شجاعت گاهی هم پذیرش عقب نشینیه، مواجه شدن با واقعیت‌های تلخه. و این تعریف افلاطون از شجاعت به نظر من 10 جلد کتاب توشه که شجاعت پایداری خردمندان است. گاهی حمله، گاهی عقب نشینی، گاهی مواجه شدن با چیزهای خوب و گاهی چیزهای تلخ. و نکته اینه که آیا ما در مواجهه با مرگ شجاعت داریم؟ آیا ما در جدال با محدودیت‌هایی که ژن‌ها و سلول‌ها و استخوان‌ها و بدن ما به ما تحمیل می‌کنه، به اندازه کافی شجاع هستیم که بپذیریمش و با این پذیرش از فرصتی که داریم بهتر و غنی‌تر استفاده کنیم؟ از این نظره که ما میگیم فلسفه ورزیدن یادگیری چگونه مردنه، یعنی پذیرش مرگ و تزریق این پذیرش به لحظه‌های زندگی. مصریان در دوره باستان در اوج شادی‌ها، در جشن‌های باشکوهشون، ناگهان یک اسکلت انسانی، اسکلت یک انسان مرده رو به تالار ضیافت می‌آوردند. همراه با اسکلت مردی با آواز این چنین می‌خواند که شاد و مهربان باشید، زیرا هنگامی که بمیرید مانند این اسکلت خواهید بود. یا این نکته که این اسکلت دیگه نمیتونه شاد یا مهربان باشه، و درست در نقطه‌ای که ضیافت به اوج خودش رسیده بود، یاداوری مرگ، یاداوری گذرا بودن این لحظه شادی، اتفاقا اون شادی رو اصیل‌تر و غنی‌تر می‌کرد. من خودم خیلی تو زندگی تلاش کردم که عادت به حضور همیشگی مرگ رو در خودم نهادینه کنم. تا یه حد کمی موفق بودم و باور کنید بسیاری از رنج‌ها مثل افسردگی با همین نکته در من التیام پیدا کرد. ترس از مرگ ما رو به بردگی میکشه. کسی که مرگ رو فهمیده باشه برده نخواهد شد. انگار آزادی رو فهمیده. یعنی مرگ آگاهی با رهایی یه نسبت خیلی متناقض و عمیقی داره اتفاقا. من میدونم در دنیایی که تنها ارزش‌های مورد قبول تو فرهنگ عمومی و تو رسانه‌ها پول، جوانی یا طول عمره، گوش دادن به این پادکست، به این قسمت ما، خیلی کار عجیبیه. من میدونم که شاید خیلی ممکنه خوششون نیاد که ما از مرگ اینقدر بی‌پروا داریم سخن میگیم. شاید عجیب باشه، اما تمام دغدغه من در این دقایقی که از مرگ داریم حرف میزنیم اتفاقا زندگیه، یافتن معنا و خوشبختیه. اینکه ما اینو درک کنیم، حس کنیم که انسان فانیه، نه تنها در پایان عمرش، نه تنها در لحظه مرگش فانیه، بلکه در سر تا سر زندگیش، در لحظه لحظه زندگیش فانیه. و با این نگاه یه بار این سوال از خودمون بپرسیم که چرا از مرگ میترسیم؟ حتما یکی از مهمترین دلایلش کارهای نیمه تماممونه. اینه که اون اثری که باید بر زندگی، بر دنیا، بر اطرافمون میذاشتیم رو هنوز نذاشتیم. من میخوام بگم در پایان زندگی حتما رنگهایی یا نوتهایی یا اثراتی میمونه که نقاشی نشده، نواخته نشده. پس نکته اصلی اینه که حالا که میدونیم مرگ هر لحظه ممکنه در بزنه یا حتی در نزنه، ناگهان به ما حمله کنه، طرح اصلی زندگیمون رو خیلی سریع‌تر شروع کنیم و پی بریزیم. طرح اصلی نقاشی، طرح اصلی اثری که میخوایم در زندگی خودمون و اطرافیانمون بذاریم رو آرام آرام شروع کنیم، به تعویق نندازیم. زمان به طرز بی‌رحمانه‌ای ممکنه فرصت رو از ما بگیره. ما یک بار برای زیستن فرصت داریم اینجا در این سیاره و همین الان هم شاید برای شروع خیلی خیلی دیر باشه. آکیرو کوروساوا فیلمی داره به نام زیستن که توش یه آدمی متوجه میشه که با مرگ فاصله چندانی نداره، بیماری صعب العلاجی داره. دنبال خوشگذرونی میره که این لحظات آخری رو خوش بگذرونه، ولی یه جایی یه خانومی رو میبینه که قبلا براش کار میکرده و حیرت میکنه از شادی ساده این زن و ازش میپرسه که باید چه کنم تو فرصت اندک باقی مونده. و اون زن جواب درخشانی میده، میگه چیزی بساز، چیزی بساز. راه مواجهه با استراب مرگ نه لذت پرستی افراطی که ساختن خودمون و اطرافمونه. اگر چیزی بسازیم اون وقت خیلی از این دلهوره ها کم میشه. یه لحظه موسیقی بعدی رو گوش کنید و به این فکر کنید شما چه چیزی رو باید بسازید، مسئولیت شما در جهان چیه، چیه که باید توسط شما محقق شه و چقدرش رو ساختید، و تصمیم بگیریم که بیشتر و قویتر و مؤثرتر به ساختن، به فریاد زدن اون صدای درونیمون بپردازیم. این از برکت فکر کردن به مرگ حاصل میشه. میدونید نگران بودن برای سالها یا قرنهای آینده که ما زنده نخواهیم بود به اندازه نگرانی برای سالها و قرنهایی که هنوز زنده نبودیم، یعنی قبل از ما، بیهوده است، عبثه. همین زمان اندکی که به ما داده شده رو باید تا انتها زندگی کرد. نهایت بیتقوایی، نهایت ناسپاسی از زندگی بد مردنه و ریشه اصلی بد مردن بد زندگی کردنه. خوب بمیریم. یعنی من میخوام بگم مرگ همیشه نفی حیات نیست، گاهی ظرفیتی عجیب داره که حیات رو ارتقا میده اتفاقا. و این نکته خیلی مهمه که اینجا تو این مرگاگاهی باید حتما بهش توجه کنیم. مرگ یک برتری عجیب و غریب نسبت به ما داره. یعنی تو مواجهه ما با مرگ یه برتری از آن مرگه و اون غیر منتظره بودنشه. یعنی که نمیدونیم قراره کی برسه. حرف من اینه که ما تا حد امکان مرگ رو از این برتری محروم کنیم، باید بشناسیمش. یعنی مرگ رو از غریبگیش، از غیر منتظر بودنش محروم کنیم. جایی در این سیاره نیست که دست مرگ به ما نرسه. ما خواهیم مرد، این درسته، اما مرگ رو میتونیم غافلگیر کنیم، شاخ به شاخ بشیم باهاش. اگه در خانمون رو زد کاری کنیم که انتظارش نمیره، راهش بدیم، چای بخوریم با مرگمون، فرار نکنیم، در آغوشش بکشیم. اگه به اهدافمون مرگ پوزخند زد، نهایت نزاکت رو به کار ببریم. مرگ در جهان مدرن به چنین آدابی عادت نداره. مرگ رو از غریبگیش محروم کنیم و اینطوره که میتونیم بهتر زندگی کنیم. وقتی اجازه بدیم مرگ وارد وجودمون بشه، وحشی ترین عنصرش رو ازش گرفتیم، یعنی غیر منتظر بودنش رو. مونتنی فیلسوف مهم فرانسوی جمله جالب داره، میگه میخواهم مرگ که سراغم آمد ببیند کاهو میکارم، بیان که نگران مرگ یا باغبانی ناتمامم باشم. منظورم از تلقیح مرگ به زندگی همچین مفهومیه که او گفته. مرگ در اطراف ما پرسه میزنه، حتی تو ساندویچ ژامبونی که مثلا ما میخوریم مرگ داره به شکل عجیبی فریاد میکشه، در گوسفندی که مرده و ژامبون شده، در گندمی که فوت کرده و نان شده، در کاهویی که مرده و الان داره جلیده میشه. مرگ همه جا هست، نباید بترسیم ازش. از لحظه تولد ما مرگ ما با ما به دنیا میاد و اگه ما به یه زیست مسالمت‌آمیز با این دوست همیشگی برسیم، اون وقت نگاه ما به جهان فرق خواهد کرد. مرگ تجربه‌ای عمیقاً فردی و البته فردیت بخش. این که میگم فردی یعنی این که در لحظه‌ای که ما از دنیا میریم تنهای تنهاییم. این تجربه فقط تجربه ماست. مهم نیست که اون لحظه که امیدوارم 120 سال بعد باشه چند نفر دور بستر ما گریه میکنن، دستمونو میگیرن، ما تنها میمیریم. یک تجربه به شدت فردیه، اما نگاه ما به مرگ، باور ما نسبت به مرگ هم به شدت فردیت بخشه. یعنی به ما میتونه تشخص بده، به ما میتونه اصالت بده. هرچند مادیت مرگ میتونه ما رو نابود کنه، اما فکر مرگ میتونه نجاتمون بده. قبایل آفریقایی افسانه‌ای دارن که برای بچه‌هاشون تعریف میکنن و اون افسانه اینه که خدا دو تا حیوان رو به عنوان پیام‌آوران مرگ و زندگی انتخاب میکنه. ولی نکته اینه که حیوانی که پیام زندگی رو قرار بوده به انسانها برسونه کمی دیر میرسه و اول پیام‌آور مرگ میرسه. پیام‌آور مرگ زودتر میرسه و زودتر با انسان روبرو میشه. نکته جالب تو این افسانه آفریقایی اینه که ما اول خبر مرگ رو و پیام مرگ رو شنیدیم، ولی نکته جالب اینه که انگار در همین پیام مرگ، در این که ما روزی خواهیم مرد، پیام عمیقی درباره زندگی هم وجود داره. انگار که یک پیک کافی بوده تا پیام رو به ما برسونه، همون پیک مرگ که تو اون لحظه از زندگی هم داره به صراحت سخن میگه. دکارت فیلسوف بزرگ جمله معروفی داره که حتما شنیدید، که تو اون جمله میگه من فکر میکنم پس هستم. ولی تو این افسانه آفریقایی این نکته وجود داره که من میمیرم پس هستم. من میمیرم پس هستم، یعنی زندگی در تضاد با اون مرگ تعریف میشه، همینطور که چپ در تضاد با راست تعریف میشه، نور در تضاد با تاریکی تعریف میشه، بالا در تضاد با پایین تعریف میشه. من میمیرم پس هستم، هستم که میتونم بمیرم. و این چیز شگفت انگیزیه. باز به اون نکته هایدگر فکر کنید که میگفت آدمایی که هستی اصیل رو زندگی میکنن آدمهای مرگاگاهن، که توش صرف وجود پدیده ها حیرت انگیزه، چون میدونن که من میمیرم پس هستم، یعنی به زندگی میشه رسید با این تفکر. نیچه جایی میگه همه مرگ رو مهم میدونن اما اون رو جشن نگرفتند. آدمیان هنوز نیاموخته‌اند که زیباترین جشن‌ها، یعنی جشن برای مرگ رو مقدس شمارند. و تو این جمله حکمت مهمی وجود داره. مرگ آگاهی هویت واقعی ما رو آشکار می‌کنه، یعنی همه غبارا رو می‌زنه کنار و ما می‌تونیم خود واقعیمون رو ببینیم. امیالمون، آرزوهامون، رنجهامون، روابطمون، تأثیراتمون، رسالتمون، مسئولیتمون در جهان، همه اینا بازتابی از تفکر ما، پندار ما در مورد پایان زندگیه. اینه که سنایی، شاعر مهم ایران، یه بیتی داره که میگه مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. باز مولوی، مولانای عزیز، به زیبایی اشاره میکنه که صد هزاران حشر دیدی ای عنود، تا کنون هر لحظه از بدو وجود. این بقاها از فناها یافتی، از فنایش رو چرا برتافتی. انگار خلاصه ی همه آنچه که گفتیم در این بیت مولانا داره خودش رو نشون میده. عطار هم اشاره زیبایی داره که چون می بتوان به پادشاهی مردن، افسوس بود بدین تباهی مردن. و در نگاه عطار تباه مردن تباه زندگی کردنه. بودلر، متفکر مهم جهان، جایی نوشته که فراموش نکنید که فریبنده ترین مکر شیطان آن است که وجود خود را انکار می کند. فریبنده ترین مکر شیطان اینه که میگه من نیستم. و نکته اینه که مرگم همینه. فریبنده ترین مکر مرگ اینه که خودش رو پنهان میکنه، خودش رو انکار میکنه. و اگر ما مواجه شیم باش بپذیریمش، این فریب رو رسوا کردیم، خونسا کردیم. اگه ما اسطوره های مختلف جاهای مختلف دنیا رو خوانش کنیم، دو تا نکته خیلی مهم میبینیم. یه نکتهش اینه که توی سری اسطوره ها مثل گیلگمش یا اسکندر، آدم ها تمام عمرشون به دنبال آب حیات، به دنبال جاودانگی تلاش میکنن، اما پایان اسطوره ها اینه که به این آب حیات، به این جاودانگی نمیرسن. یعنی تأکید بر فانی بودن ماست. اما یه قسمت دیگه ای از اسطوره ها، نیم دیگر اسطوره ها هم یه جور دیگه موضوع رو میبینن. تو این هم خرد مهمی هست و تو اینجا اینه که اونها جاودانگی رو نه به عنوان یه موهبت، که به عنوان یه مجازات در واقع تلقی میکنن. مثلا در داستان، در اسطوره یهودی سرگردان، داستان کسی هست که مردی هست که اجازه نمیده مسیح برای استراحت اندکی در خانش بنشینه و بعد به عنوان مجازات به این محکوم میشه که جاودانه زندگی کنه. یا با دیگه جمله آخر من رو بشنوین، به این محکوم میشه که جاودانه زندگی کنه. و داستان وقتی جلوتر میره ما میفهمیم که او چطور در عمر جاودانهی که یافته بسیاری از معناهای زندگیش رو از دست میده، چطور نمیتونه با دیگران وارد ارتباط شه، چطور مرگ تمام عزیزان و نزدیکانش رو میبینه و چطور جاودانگی یک مجازات زجرآوره. او از توانایی دل بستن محروم شده، یک فلج عاطفی رو تجربه میکنه و این خیلی مجازات وحشتناکیه. صاحب جایی در بیتی میگه خبر ز تلخی آب بقا کسی دارد که همچو خضر گرفتار عمر جاوید است. ببینید نکته اینه که انگار در این داستانها این خرد وجود داره در قرنها، که علی رغم این که ما مرگ رو دوست نداریم، اما روی دیگر مرگ، یعنی جاودانگی، هم چیز مطلوبی نیست. درست در این میانه، درست در میانه این دو نوع اسطوره، ارزش مهمی آرام آرام سر از خاک بر میداره، جوانه میزنه و اون ارزش زیستن با همه رنجهاش، با همه کوتاه بودنش، با همه عدم قطعیتش. باز شعری که میتونه تمام چیزهایی که گفتیم رو به زیبایی نشون بده، شعری از احمد شاملو. میگه هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افسون تر باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش بارویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم. اگر خواستید بیشتر راجع به مسئله مرگ و زندگی، موضوع این قسمت بدونید، ما همه منابع مکتوب این پادکست رو در توضیحاتش آوردیم. یه کتاب خوبی هم که به صورت رمان برایان مگی نوشته، مواجهه با مرگیه، که در قالب داستان خیلی اندیشه های نابی توش وجود داره، اون هم در توضیحات هست. کتاب بسیار خوبیه، میتونید از تاخچه تهیهش کنید. نسخه الکترونیکیشو با تخفیفی که تیم تاخچه لطف کرده برای مخاطبان رادیو راه به صورت اختصاصی تدارک دیده. خیلی خیلی ممنونم که ما رو حوصله کردید و شنیدید و ببخشید اگه موضوع این قسمت انقدر تلخ بود، ولی تلاش من این بود که این تلخی کمک کنه به شیرین تر شدن زندگی ما. ممنونم از محسن رحمانی عزیزم، کارگردان صوتی پادکست، حامد بهداشت گرافیست پادکست و علی آقایی که کارهای آیتی ما رو میکنه. دوست دارم در پایان این شعر گروس عبدالملکیان رو بخونم که میگه موسیقی عجیبی است مرگ، بلند میشوی و چنان آرام و نرم میرقصی که دیگر هیچ کس تو تو را نمی بیند.
رادیو راه.